بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم اجمعین. و مثل هذه الروایه فی عدم الدلاله والاستیناس صحیحه محمد ابن مسلم عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد او بنسیه فبتاعه الرجل من اجله قال لیس بهی بأسون انما یشتریه منه بعد ما یملکو فإن الظاهر ان قوله انما یشتریه اشارتون الى ان هازا لیس من بیع ما لیس انده و ان بیعه لم یکن قبل استیجاب البیع مع الاول فقوله بعد ما یملکه اشارتون الاستیجاب العقد مع الاول کما یظهر من قولهم فی اخبار اخر واردت فی هذه المسئله ولا توجب البيع قبل ان تستوجبه مع ان الغالب في مثل هذه المعامله قيام الرجل الى مكان غيره لياخذ منه المتاع ورجوعه الى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك فیلزم العقد الاول بالتفرق ولو فرض اجتماعهما فی مجلس واحد کان تعریضه للبیع ثانیا به حضور البایع دالا عرفا علی سقوط خیاره و یسقط خیار المشتری بالتعریض للبیع و بالجمله لیس فی قوله بعد ما یملکه دلالتون علا ان تملکهو به نفس العب ما انها علا تقدیر دلاله تدفع نقل لل کشف کما لا یخفا. بحث بر سر این بود که آیا می توانیم بر طبق فتوای مشهور روایاتی رو هم پیدا بکنیم که اون روایات دلالت داشته باشن بر فتوای مشهور. فتوای مشهور این بود که به صرف این که عقد انجام شد مشتری مالک متاع میشه و چون مالک میشود حق هر تصرفی را داره. آیا برای این فتوا میتونیم ادله ای ذکر کنیم؟ یکی از ادله ای را که ذکر کردن روایت یسار ابن یسار بود که مرحوم شیخ فرمودن این روایت نه دلالت دارد و نمی شود ازش استیناس کرد این حکم را، برای این که این روایت جایی را می گوید که بایع و مشتری هر دو توافق کرده باشند بر معامله. اگر هر دو توافق کرده باشن امام فرمود عیبی نداره و بأسی ندارد. بنابر این جایی که یک طرف بخواهد اقدام بکند روایت از او ساکته. می‌فرمایند شبیه همین روایت است روایت دیگری که بعضی ها به این روایت استدلال کرده اند بر فتوای مشهور، اما این روایت نه دلالت بر فتوای مشهور دارد و نمی شود فتوای مشهور را از او استیناس کرد. روایت صحیحه محمد ابن مسلمه. درباره مردی سوال می کند که مردی نزد او میاد و به اون مرد می گوید ابتع لی متاعا، برای من جنسی بخر، لعلی اشتریه منک، شاید من از تو بخرم. این چه جوری است؟ امام فرمود لا بأس به، عیبی ندارد، انما یشتریه بعد ما یملکو، بعد از آنی که مشتری اول مالک شد مشتری دوم از مشتری اول میخرد. حالا طریق استدلال به این روایت بر طبق فتوای مشهور به این نحوه که بیاییم بگوییم این که راوی آمده از سوال کرده در واقع میخواد بگه تو بخر و بعد از خرید تو هم من مالک باشم، در همون مجلس معامله برای من انجام بگیره. پس هنوز مجلس خیار مجلس منقضی نشده است، جنس را به طرف فروخته. پس در زمان خیار آمده است جنس را به سوم فروخته و امام فرموده است عیبی نداره. شیخ میگن از این روایت همچه حکمی استفاده نمیشه، بلکه از این روایت اینطور استفاده میشود که در واقع این مرد آمده تقاضا کرده، درخواست کرده و الا الان عقدی انجام نشده، بیع و شرایی انجام نشده از که بگیم بیع مالم یجب است. در مجلس اولی هم نمیخواهد عقد انجام بگیره، بلکه میگه تو برو بخر و بعد از آنی که مالک شدی من از تو میخرم. خب بعد از آنی که تو مالک شدی من از تو میخرم این دو مصداق داره. یک مصداق در همون مجلس اول از تو میخرم، این بر طبق فتوای مشهور میشه. یک مصداق این که در مجلس دیگر من از تو میخرم. و ما باید خارج را ببینیم. خارج را وقتی ملاحظه میکنیم غالبا اینها که میان پیش واسطه میگن تو برو جنسی را برای ما بخر، در واقع نمیخواد خریدار معین باشه، برای این که اگر فروشنده بداند این آقا میخواد متاعش را بخره شاید نفروشه، شاید قیمت بیشتری بفروشه، شاید خجالت بکشد به این آقا بفروشه. غالبا وقتی میخوان معامله دوم پنهانی صورت بگیرد این کار رو میکنن. معمولا این آقای اولی میاد تو مغازه این آقای دلال، تو مغازه این کاسب، میگه تو برو فلان جنس از فلان حاجی بخر بیار ببن بفروش. این پا میشه میره میخره جنس را بر میداره میاد تو مغازهش و به این شخص اولی میفروشه. خب پس اون معامله اول دیگه لازم شد دیگه، برای این که از مغازه فروشنده خارج شد، بین فروشنده و خریدار تفرقه ایجاد شد، تفرقه که ایجاد شد بیع اول لازم شد، بیع اول که لازم شد به دومی فروخته است. پس بنابراین در این قول امام که فرموده است لا بأس انما یشتریه بعد ما یملکه، از این جمله ما نمیتونیم استفاده کنیم که در مجلس اول بوده، خصوصا وقتی ما خارج را داریم مشاهده میکنیم. حالا اگر شما خیلی اصرار بکنید و پافشاری بکنید و بگید نخیر، ممکنه اون آقای فروشنده هم همراه خریدار راه بیفته و مجلس منقضی نشه، خیار مجلس باقی باشه. میگیم خیار مجلس هم که باقی بود، همین که خریدار جنس را در معرض بیع قرار داد و فروشنده ساکت شد، این در معرض بیع قرار دادن خیار فروشنده را ساقط میکنه، خیار مشتری را هم ساقط میکنه. پس در زمانی بیع انجام میگیرد که دیگه برای مشتری و برای فروشنده خیار مجلسی نیست. بنابراین این روایت دلیل بر فتوای مشهور نمی شود. حالا اگر خیلی اصرار بکنید و پافشاری بکنید و بگید نه، اطلاق روایت شامل می شود همون مجلس اول را هم، اگر این حرف را بخواهید بزنید، ما میگیم این در واقع بیع دومی و اجازه دوم ناقل نیست، اما کاشف میتونه باشه که از اول کشف میکنیم که مال منتقل شده است به ملک مشتری و از ملک مشتری چه شده؟ خارج شده. پس این هم دلیل بر فتوای مشهور نشد. از این ضعیفتر استدلال به این حکمه، استدلال به این فتواست که فقها فتوا دادن، گفتن اگر کسی عبدی را خرید و هنوز مجلس منقضی نشده، هنوز خیار باقی است و این عبد اموالی دارد، اموالش منتقل می شود به مشتری. خب وقتی اموال مشتری منتقل شد به مشتری، لازمه اش این است که خود عبدم منتقل بشود به کی؟ خود عبدم منتقل بشود به مشتری. حالا بعضی ها گفتن مطلقا اموال عبد منتقل میشد به مشتری، بعضی ها گفتن اگر شرط کرد عبد را با اموالش منتقل میشه، بعضی ها گفتن اگر مشتری بداند این عبد اموالی دارد و بخرد، با علمش اموالش هم منتقل می شود به این مشتری. حالا چه در صورت سوم، چه در صورت دوم، چه در صورت اول، وقتی در زمان خیار اموال عبد منتقل شد به مشتری، پس معلوم میشد ملکیت بلا فاصله بعد العقد محقق میشه. این رو هم شیخ جواب میدن، میفرماین این هم حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه دیگه کاسه گرمتر از آش نمیشه و هیچ وقت فرع مزیت بر اصل پیدا نمی کنه. اونها که گفتن اموال عبد منتقل می شود، می خوان بگن به دنبال عبد اموالش هم منتقل می شه. دیگه نخواستن بگن بلا فاصله منتقل می شه. حالا اگر ما گفتیم شرط انتقال العبد انقضاء الخیاره، پس شرط انتقال اموال عبدم انقضاء الخیاره. اگر ما گفتیم بلا فاصله بعد از عقد عبد منتقل می شود، اموالش هم بعد دیگه نمیتونیم با انتقال اموال بیایم بگیم پس عبدم منتقل میشه. هر طوری که عبد منتقل شد، اموالش هم به مشتری منتقل میشه. پس این هم دلیلی که بتواند چاره ساز و کارساز باشد برای عرض می شود که فتوای مشهور حرفی نشد. صاحب جواهر از راه دیگری وارد شده و این راه رو هم شیخ قبول ندارد. ایشون گفته است مشهور بین فقها این است که اگر بنده چیزی را به شما فروختم، به صرف این که عقد محقق شد باید ملکیت بیاد، دیگه حالت منتظره ما نداریم. حالا یا عقد صحیح است یا عقد باطل. اگر عقد صحیح باشد، لازمه اش این است که بلا فاصله بعد از عقد چی بیاد؟ ملکیت بیاد. اگرم باطل باشد، پس نگید شرطش انقضاء زمان خیاره. و اما این که بگویید عقد هست و ملکیت بعد میاد، این یه چیزیست که ما قصده المتعاقدان، متعاقدان الان دارن انشاء بی میکنن، الان دارن انشاء تملیک و تملک میکنن، یا منشأ بلا فاصله بعد از انشاء تحقق پیدا میکند یا نمیکند. اگر پیدا کرد که فتوای مشهوره، اگر پیدا نکرد باید عقد باطل باشه. اما این که بگوییم عقد محقق میشه ولی ملکیت بعد انقضاء الخیار میاد، این چیزیست که ما قصده المتعاقدان. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین این هم حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ به علت این که درست است عقد تو خود مفهوم عقد نخوابیده است که باید انتقال بلا فاصله بیاد، هیچ کجای عقد نخوابیده. اما عرف چون عقد را علت انتقال میداند و تفکیک معلول از علت را جایز نمیداند، میگه هر جا علت بود بلا فاصله باید معلولش باشه. اما این اندل عرفه، ولی شرع مقدس عقد را علت نمیداند، عقد را سبب میداند و لذا چیزهایی هم به این سبب اضافه میکند. در بیع صرف میگه چه وقت ملکیت میاد؟ بعد از انقضاء مجلس. در خیار حیوان میگه چه وقت ملکیت میاد؟ بعد از سلاست ایام و امثال اینها. بنابراین به صرف این که عقد سبب برای نقل و انتقال شد، ما نمیتوانیم بگیم باید الا ولابد بعد از عقد ملکیت برای این آقای مشتری حاصل بشه. این هم دلیل نشد برای مشهور. دلیل دیگری که برای فتوای مشهور ذکر کرده اند و باز مرحوم شیخ این دلیل را هم جواب میدهن، این روایت نبوی است که پیغمبر فرموده است الخراج و بالذمان، هر که ضامن بود خراجم مال اوست. خراج یعنی نما، خراج یعنی منافع، خراج یعنی انتفاعات. و در زمان خیار چه خیار برای بایع باشه چه خیار مشترک باشد، اگر این عین تلف شد، تلفش به عهده مشتری است. تلف که به عهده مشتری بود، باید نماعاتش هم مال کی باشه؟ مال مشتری باشه. و نما تبع ملکه، هر کجا نما بود ملکیت هم به دنبالش خواهد بود دیگه. این رو هم مرحوم شیخ قبول ندارن، میفرماین کی به شما عرض کرده از که مشتری ضامنه؟ نه، اگر ما گفتیم نقل و انتقال بعد از انقضاء خیار تحقق پیدا میکنه، نه خیر، مشتری ضامن نیست. حالا که مشتری ضامن نشد، پس الخراج و به زمان ملکیت مشتری را در حالا بعد از عقد اثبات نمی کنه. پس هیچ کدام از این ادله، چه روایت یسار ابن یسار، چه روایت محمد ابن مسلم، چه بیع عبد مشترا، چه فتوای مشهور در رابطه با عقد، چه حدیث نبوی الخراج و به زمان، هیچ کدام از این پنج دلیل فتوای مشهور نشد. تنها فتوای مشهور یکی ادله خیاره و یکی عمومات بیعه، که عمومات ادله بیعه میگد عقد که آمد باید بعدش منشأ هم که ملکیت هست چه بشه بیاد. ادله خیارم که میگفت، چون خیار را که معنا کردیم، گفتیم ملک و فسخ العقد و استرجاع العین. استرجاع کجا میگیم؟ وقتی به ملکیت مشتری داخل شده، حالا میخواییم از ملکیت مشتری بر بگردانیم. پس ادله خیار و عمومات ادله بی کافی است که فتوای مشهور را اثبات کند، ما به این ادله نیاز و احتیاجی نداریم. حالا عنایت بفرمایید. و مثل هذه الروایه و مثل این خبر یسار ابن یسار است فی عدم الدلاله، در این که دلیل مشهور نیست، و عدم الاستیناس، با او فتوای مشهور را هم نمی شود استیناس کرد، صحیحه محمد ابن مسلم. ان رجل اتاه رجل، از مردی که مردی میاد نزد او و این مرد دومی به اولی میگرد اب تعلیم تا برای من فلان متا رو بخر، لعلی اشتریه منک، من میخوام از تو بخرم، حالا به نقد بخرم یا به نسیه. فبتا اهر رجل، مردم میره و جنس را به خاطر این آقا میخره. امام فرمود لیس بهی بعثون، همچه کاری عیبی ندارد. چرا؟ چون که انما یشتریه منه، دومی از اولی وقتی میخرد که اولی مالک اون متا میشه، میره معامله میکند و مالک میشه. انما یشتریه دومی از این آقای مشتری اولی بعد ما یملکو، بعد از آنی که مشتری اولی مالک اون متاع شد. فإن الظاهر ان قوله انما یشتریه، این مشتری دومی که اول آمده بود، این مشتری دومی میخرد بعد از آنی که مشتری مالک شد، این اشارتون الا ان هازا، این اشاره است به این که این بیع مالیس انده نیست، الان نخریده چیزی را که مالک نیست که بگید این بیع مالیس انده است. تو مجلس عقدم نخریده، این ایجای مجلس عقدم نیست، این یه مقابله است، یه صحبت، بعدن میخواد بخره دیگه. پس این انما یشتریه اشارتون الا انهازا، به این که این مورد لیس من بیع مالیس انده، این از بیع مالیس انده نیست. چه وقت از بیع مالیس انده بود؟ اگر قبل از آنی که از اون دومی میخرید، این آقا از اون میخواست بخره. اگر با این اشتریه الان میخواست بخرد، میشد بیع مالیس انده. این کار را که نکرده از که امام میگه بعدن میخره. و باز اشارتون الى ان بیعه، بیع این مشتری اول، فروش این مشتری اول، لم یکن قبل استیجاب البیع مع الاول، قبل از استیجاب نیست، یعنی قبل از ایجاب و قبول بیع اول نیست، اول ایجاب و قبول بیع اول را با فروشنده انجام داده، حالا میاد با مشتری دومی انجام میدهد دیگه. فقوله بعد ما یملکه، این که امام میفرماید بعد ما یملکه یشتریه، این اشارتون الاستیجاب العقد مع الاول، این که باید با اول عقد را تمام بکنه، عقد را که با اول تمام کرد بیاد به دوم بفروشه. کما یظهر، کما این که این استیجاب و ایجاب، تمام کردن عقد ثم فروختن، یظهر من قولهم، از قول ائمه علیهم السلام ظاهر می شود، فی اخبار اخر، در روایات دیگری که واردتن فی هذه المسئله، که مضمون اون روایات اینه. امام می فرماید ولا توجب البيع قبل ان تستوجبه، با این آقای اولی بیع را تمام نکن قبل از آنی که بابای اول تمام نکرده باشی، اول برو با اون تمام بکن، بعدن بیا با این تمام بکن. لا توجب البی، بی را تمام نکن، ایجاب بی را نخوان قبل از آنی که با اولی شما ایجاب رو نخونده باشی. این اولا. و ثانیاً مع ان الغالب فی مثل هذه المعامله، غالب افراد این معامله مشتری نمیخواد خودش را به اون فروشنده اول نشون بده. قیام الرجل الی مکان غیره، این مردی که دلال هست پا میشه از مغازه خودش میره سراغ فروشنده، لیأخذ منه المتاع، متاع از اون میگیره میخره، و رجوعه الی منزله، برمیگردد به مغازه‌اش. اون آقا هم تو مغازه نشسته، بعدن به اون آقا میفروشه، لبیعه من صاحبه، تا بفروشد به رفیقش، رفیقی که از او طلب کرد برو متاع بخر تا من ازت بخرم. اطلب منه ذلک فیلزم العقد الاول، پس عقد اول در زمان خیار نبوده دیگه، خیار منقضی شد، رفت و برگشت. وقتی برگشت یعنی مجلس عقد را چه کار کرد؟ به هم زد دیگه. فیلزم العقد الاول، عقد اولی لازم شده است به تفرق. حالا اگر اینا با هم باشن، ولو فرز اجتماع و هما فی مجلس واحد، همشون تو یک مجلس نشسته باشن، همین که در معرض بیع قرار داد، کان تعریض و حول البیع ثانیاً، همین که خواست بفروشد در حضور بایه و بایه هم از او ممانعت نکند، همین ممانعت نکردن سقوط خیار این آقای بایعه. تعریض این متال البی ثانیاً به حضور بایه، این دالن عرفن علا سقوط خیاره، برای این که خیار بایه ساقط. مشتری هم خیار داشت، همین که مشتری در معرض بی قرار داد، خود در معرض قرار دادن یعنی خیار خودش را هم چه کار کرده؟ ساقط کرده. پس خیار هر دوی اینها ساقطه. و یسقط خیار المشتری به تعریض للبی. و بالجمله لیس فی قوله بعد ما یملکه، این که امام فرمود انما یشتریه بعد ما یملکه، این بعد ما یملکه لیس فیه دلالتون الا ان تملکهو به نفس العقد، نمیخواد بگد به نفس عقد اولی این آقا مالک شده، بلکه میخواد بگد عقد جدیدی میخواد بعد بیاد. ما انها، با این که، چون ببینید یه وقت هست به عنوان شرط و نتیجه هست، که اگر به عنوان شرط و نتیجه شد که شما بخر تا ملک من بشه، پس با خریدن باید ملکش بشه، شرط و نتیجه نیست، شرط الفعل، میگه بخر و بیا به من بفروش، نه این که بخر تا ملک من بشود بدون این که بفروشی، اینجور نیست دیگه. لیس فی قولهی بعد ما یملکو دلالتون علا ان تملک این آقای مشتری دوم به نفس العقد، تازه حالا اگر شما خیلی هم اصرار بکنید، ما انها علا تقدیر دلاله، بر فرض به شرط و نتیجه هم دلالت بکند، تدفع النقل، قول به نقل را اینجا دفع میکنه، اما قول به کشف را دفع نمیکنه. ما کشف میکنیم که از اول این مشتری اولی مالک اون متاع بوده است دیگه، کمالا یخ. و نحوهو فی الضعف، و مثل این خبر است در ضعف که نمی شود استیناس کرد فتوای مشهور را، مثل این است در ضعف الاستدلال، دلیلی که علامه در تذکره آورده، روایت نیست دا، استدلال، استدلالی که علامه در تذکره آورده به ما دل، به اون اخباری که میگد مال عبد مال مشتری عبده. خب بلا فاصله هم مال اوست، پس باید عبدم چی باشه؟ مال مشتری باشه. الا ان مال العبد لمش مال العبد المشترا، عبدی که خریداری شده است مال این عبد لمشتریه، برای کسی است که این عبد را می‌خرد. حالا مطلقا مال اوست او مع الشرط، یا اگر شرط بکند، او علم البایه، یا بایه بداند این عبدی که میفروشد یه اموالی هم دارد، من غیر تقیید به انقضاء الخیار، و شرطم نکند که مالش بعد از انقضاء خیار منتقل بشود. این حرفم حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست و ضعیف است؟ از فیه ان الکلام مسوق، اونی که گفته ان مال عبد مال مشتری است، میخوان بگن مال عبدم تبع عبده. آدم خانه را که میفروشه، سرکوی روی خانه هم روی خانه است، لباس به بشن عبدم روی عبد دیگه، این تبع است دیگه. و فیه ان الکلام مسوق لبیان ثبوت المال للمشتری، میخوان بگن مال برای مشتری ثابت میشود، علا نحو ثبوت العبد لهو، چجور عبد ملک مشتری میشه، مالش هم همینطور. و انهو یدخل فی شراء العبد، عبد را که میخرد اموالش هم خریده، منتها اموالش را تبعا خریده. و ان مال عبد یدخل فی شراء العبد حتی اذا ملک العبد، هر وقت مالک عبد شد، ملک ماله، مالک مال عبد هم می شود. این اولا. مع این که شیخ این فتوا را در خیار مخصوص مشتری قبول نداره که اموال بلا فاصله منتقل بشه، مع ان شیخ لم یثبت منه هذا القول فی الخیار المختص بالمشتری، و تمسک به اطلاق روایات، و ما بیاییم تمسک بکنیم به اطلاق روایات، لما اذا شرط البایه الخیار، اطلاق شامل می شود چه در زمان عقد چه بعد از زمان عقد، اطلاق به این کما ترا، این در واقع خود دلیل مدعا را آمده این چی قرار دادیم؟ دلیل قرار داده است. مدعای ما اینه که آیا در زمان خیار مالک میشد یا نه. حالا بیاییم به این اطلاق تمسک کنیم، یعنی در واقع مدعای خودمون را دلیل حرف خودمون قرار دادیم. و اشد دو ضعفم من الکل، از این سه دلیل ضعیفتر اون چیزی است که صاحب جواهر فرموده، ما قیل من ان المقصود للمتعاقدین، مقصود و منظور متعاقدین، والذی وقعت ترازی علی، اونی که ترازی برش واقع شده است، انتقال و کل من الثمن والمثمن حال العقد، در حال عقد باید ثمن و مثمن منتقل بشود. فهذه المعامله اما صحیحتون کما عند المشهور، وقتی صحیح بود پس باید نقل و انتقال کی باشه؟ بلا فاصله بعد از عقد باشه. فیثبت المطلوب او باطلتون من اصلها، یا معامله باید باطل باشه، اما اگر لیک موش بخواد بشود درست نیست. او انها صحیحه، معامله صحیحه، الا انها، الا این که این علا غیر ما قصدا، ما قصدا نقل و انتقال الان بود، اما نقل و انتقال بعد غیر ما قصدا هست دیگه. و ترازی علیه، این حرفم درست نیست. توضیح و ضعف ان مدلول العقد، عقد معناش چیه علمای اعلام؟ انتقال العین است یا انتقال العین فی الحال؟ کدوم یکی؟ انتقال العین دیگه، سوش حال نخوابیده. توضیح و ضعف ان مدلول العقد لیس هو الانتقال من حین العقد، انتقال در حال نیست، لکن الانشاء، بله انشاء را چون عرف علت میبینه و ملکیت را معلول میبینه و انفکاک معلول از علت را جایز نمیداند، به این جهت میگن که بلا فاصله هست دیگه. لکن الانشاء لما کان علتا لتحقق المنشأ عند تحقق الانشاء کان الداعی علی الانشاء، داعی اینها بر انشاء، حصول المنشأ عند، وقتی انشاء حاصل شد منشأ هم باید بلا فاصله چه بشه؟ حاصل بشه. لکن العلیه، اما علیت الانشاء را عرف قائل است یا شرع قائله؟ برای اینکه نیم شرع برای انشاء شرایطی ذکر میکنه، در حالی که اگر علیت داشت دیگه علت که شرط نداره دیگه. لکن العلیه، اما علت بودن انشاء عند الشرع نیست، انما هو عند العرف فلا ينافي كونه في الشرع سببا، همینی که عند العرف علت می شود عند الشرع چی باشه؟ سبب باشه، و با سبب چندین شرط هم میتونه زمینه بشود دیگه. الا انه لا ينافي كونه في الشرع سببا، سببی که محتاجن الى تحقق شرایط آخر، بعد شرایطی هم باشد تا مسبب تحقق پیدا بکند. مثل چی؟ مثل قبض در سلم، در صرف، انقضاء خیار روی فتوای شیخ مثلا فی محل الکلام، فالعقد مدلوله، اونی که از عقد فهمیده می شود مدلول عقد، مجرد و تملیک و تملک، صرف تملیک و تملک، مجردن عن الزمان، توش الان و آینده نخوابیده. لکن نهو عرفن، لکن این تملیک عرفن، علتون تامتون لمزمونه، این علت تامه تملکه، ولذا باید بعد از این علت معلول تحقق پیدا بکند. لکن نهو این تملیک علتون تامتون لمزمونه و امضاء الشارع له، این شارع اگر بخواد این علیت را امضا بکند، تابع اون لمقتضی الادله، باید ببینیم صرف الانشاء را شارع کافی دیده است یا انشاء را با شرایطی که یکی از اون شرایط هم چی باشد؟ انقضاء زمان الخیار باشد دیگه. و امضاء الشارع له، اگر شارع بخواد این تملیک را امضا بکند، این تابع اون لمقتضی الادله، این تابع مقتضای ادله است. فلیس فی تأخیر الامضاء تخلف و اثر العقد عن المقصود، پس اگر شارع گفت ملکیت بعدن میاد ولو تملیک الان باشه، اینجا اثر از مؤثر منفک نشده، چون شارع تنها مؤثر را عقد ندانسته، عقد را با انقضا مؤثر دانسته، و انقضا کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد از مدتی. پس این عقب افتادن تخلف متأثر از مؤثر و معلول از علت نیست دیگه. پس این تابع مقتضای ادله است. فلیس فی تأخیر الامضاء، شارع ملکیت را اگر تأخیر انداخ امضاش را، در این تأخیر امضا لیس تخلف و اثر العقد عن المقصود، اثر عقد از مقصود تخلف پیدا نمی کند، که المدلول علیه بالعقد، که ما به عقد اون مقصود را می فهمانیم که همون تملک باشد، و انما فیه تخلف انداء المتعاقدن، اینا میخواستن نقد انجام بگیره، اما شارع گفت یواش یواش، هرچی شما خواستی که نباید تحقق پیدا بکنید، که از دائی متعاقدن تخلف پیدا شده، اما این که علت و معلول از هم تفکیک شده باشن نه دیگه. و انما فیه تخلف اندا المتعاقدین، و تخلف از دائی هم لا ضرر فیه. وقد تقدم الکلام فی ذلک فی مسئله کون الاجازه کاشفتن او ناقله، که اگر ناقل باشد میشد جزء العله. جزء العله که بود یعنی عقل به تنهایی کافی نیست، عقل با اجازه کار میکنه و عیب و ایرادی هم اونجا گفتیم نداره. و قد یستدل ایزن، گاهی برای فتوای مشهور استدلال میشود به نبوی المشهور المذکور فی کتب الفتوا للخاصت والعامه، هم در کتب اهل سنت هست هم در کتب شیعه، علا جهت الاستناد، همه هم به این روایت استناد کردن، یعنی از حیث خبر نبوی بودن ضعفی ندارد. مستند شیعه هم هست دیگه، که پیغمبر اسلام فرمود الخراج و به زمان، خراج در مقابل زمان، خراج یعنی منافع. بناءً علی ان المبیع فی زمان الخیار، مبیع در زمان خیار مشترک یا خیار مختص به بایه در زمان مشتری است، مشتری ضامنشه، پس باید نمایش هم مالکی باشه، مال مشتری باشد دیگه. فخراج و حوله، و خراجش هم که نمایش باشد مال مشتری است. و هیه علامت و ملکه، نما که مال مشتری شد علامت است که ملکیتش هم باید مال کی باشه، ملکیتش هم باید مال مشتری، این علامت مالک بودن مشتری است. دقت فرمودید دیگه از شما چیه بعدش؟ و فیه انه لم یعلم من القائلین به توقف الملک علی انقضاء الخیار القول به کون زمانهی علی المشتری. نه، اون کسانی که میگن شرط تملک انقضاء الخیار هست، میگن اگر مبی تلف شد از جیب بایه رفته، نمیگن مبی به عهده مشتری است تا نمایش هم مال مشتری باشد. و فیه انه لم یعلم از کسانی که قائل هستند به توقف ملکیت بر انقضاء زمان خیار، لم یعلم که اینها القول قائل شده باشند به کون زمان المبیع علی المشتری، زمان را بر مشتری نمی دانند، بر خود بایع می دانند. زمان برای مشتری نیست، حتی یکون نما احوله، تا نمایش مال مشتری باشد و نما علامت مالک بودن مشتری باشد. و قد ظهر بما ذکرنا ان العمدت فی قول المشهور عموم و عدلت البی، عموم عدله بی میگرد بلا فاصله ملکیت میاد و تجارت انتراز علت برای ملکیت هست. و اخبار خیار که میگفت استرجاع العین، استرجاع رو کجا میگیم ایها العلماء؟ استرجاع را جایی میگیم که ملکیت قبلا منتقل شده باشد، این میخواد برگردوند دیگه. و اخبار خیار واستدل للقول الاخره بما دل. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.